ساعت 23 در تهران. این صدای رادیو فرداست. جان کری خواستار توقف تمام پروازهای جنگی در شمال سوریه برای امداد رسانی شد. شرکت ایرباس از صدور مجوز فروش 17 فروند هواپیما به ایران خبر داد. و اکثریت نمایندگان مجلس عراق به برکناری وزیر دارایی این کشور رأی دادند. شبتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک با تاکید بر لزوم امدادرسانی به شهروندان سوریه خواستار توقف تمام پروازهای جنگی بر فراز مسیرهای کلیدی در شمال سوریه شد.
This is a moment of truth. It's a moment of truth for President Putin and Russia. It's a moment of truth also.
جان کری گفت این لحظه واقعیت ها در سوریه است، برای روسیه و رژیم اسد، برای مخالفان و همچنین برای جامعه جهانی. وزیر خارجه آمریکا همچنین نقض آتش‌بس سوریه را ضربه‌ای بزرگ به تلاش‌ها برای برقراری آرامش در این کشور دانست و بر لزوم برقراری یک آتش‌بس واقعی در سوریه تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه تارتا، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از نشست روز چهارشنبه گفت کار بر روی فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه باید از سر گرفته شود. بر پایه این گزارش مسکو دستیابی به یک راه حل پایدار برای بحران سوریه را مستلزم از سرگیری مذاکرات میان طرفین درگیر در سوریه بدون هیچ پیش شرطی دانست. شرکت هواپیماسازی ایرباس اعلام کرد که دولت آمریکا به این شرکت مجوزهای لازم برای فروش 17 فروند هواپیما به ایران را در فازن هست داده است. جاستین دابون، سخنگوی شرکت ایرباس، روز چهارشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت این 17 فروند هواپیما از مدل‌های A320 و A330 هستند که دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا مجوز فروش آنها به ایران را صادر کرده است. ساعتی پیش از این نیز خبرگزاری رویترز به از منابع مطلع گزارش داده بود که وزارت خزانه داری آمریکا مجوز فروش هواپیماهای ایرباس ساخت اروپا به ایران را صادر کرده و انتظار می‌رود که در چند روز آینده نیز مجوز فروش هواپیماهای بوئینگ ساخت آمریکا را صادر کند. ایران به دنبال توافق اتمی با قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌های هسته‌ای تصمیم به نوسازی ناوگان هوایی خود گرفت که در این راستا با شرکت ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیما به توافق رسید. اکثریت نمایندگان مجلس عراق روز چهارشنبه به برکناری هوشیار زیباری وزیر دارایی این کشور رأی دادند. او متهم به فساد مالی و سوء مدیریت است، اتهامی که آقای زیباری آن را رد می‌کند. ماه گذشته نیز نمایندگان پس از چند جلسه پرسش و پاسخ وزیر دفاع عراق را برکنار کردند. هوشیار زیباری که از کردهای عراق است، چندین سال وزیر خارجه این کشور بود و دو سال پیش به عنوان وزیر دارایی مسئولیت مالی دولت عراق را در دست گرفت. آقای زیباری اخیراً در رأس یک هیئت اقتصادی برای دریافت وام با مقام‌های صندوق جهانی پول به مذاکره پرداخته بود. وضعیت اقتصادی عراق به علت کاهش بهای نفت و همچنین هزینه‌های امنیتی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی نامناسب توصیف شده است. و عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران پرونده بابک زنجانی را به کوه یخ فساد تشبیه کرد که به گفته ای وی تنها بخش کوچکی از آن پیداست و خواستار برخورد با پشتیبانان او شد. این مقام قضایی روز چهارشنبه با اشاره به نامه اخیر بابک زنجانی از زندان که در آن قوه قضاییه را به تاراج اموال خود متهم ساخته گفت عجیب است کسی که خود متهم تاراج میلیاردها تومان ثروت عمومی از بیت المال است چنین ادعایی را مطرح می نماید. بابک زنجانی که خود را بسیجی اقتصادی می نامید در دولت محمود احمدی نژاد با هدف دور زدن تحریم ها صادرات بخشی از نفت ایران را بر عهده گرفت، اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی وزارت نفت اعلام کرد که او بالغ بر 2 میلیارد یورو از درآمدهای نفتی را به خزانه دولت باز نگردانده است. آقای زنجانی متعاقب این اتهامات در دی ماه سال 92 بازداشت و زندانی شد. او به اعدام محکوم شده و اکنون دیوان عالی کشور در حال رسیدگی به این پرونده است. به پایان مهمترین خبرهای این ساعت رسیدیم. همراه ما بمونید با بازپخش برنامه هفتگی صحنه، کاری از همکارم بابک غفوری آذر. صحنه.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را من بابک غفوری آذر همراه شما علاقمندان سینما و تئاتر آغاز می‌کنم. موضوع اصلی این شماره انتخاب فیلم فروشنده برای معرفی به آکادمی اسکار از طرف ایران است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
انتخاب فیلم فروشنده ساخته ای اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2017 پایان دهنده گمان زنی هایی بود که در هفته های اخیر پیرامون نماینده مناسب امسال سینمای ایران مطرح می شد. هفته گذشته هیئت انتخاب تشکیل شده از سوی بنیاد سینمای فارابی برخلاف سالهای گذشته زودتر از رسیدن به زمان مهلت نهایی تصمیمش را اعلام کرد و با وجود انتشار برخی نظرات درباره لزوم معرفی فیلمهای دیگری جز فیلم فروشنده برای معرفی به اسکار همچنان ترجیح داد تا بار دیگر تنها کارگردان اسکار گرفته سینمای ایران پا به میدان پرتوجه اسکار بگذارد. این هیئت متشکل از پوران درخشنده، محمد بزرگنیا، محمد حیدری، سعید عقیقی، امیرحسین علم‌الهدا، شهرام مکری، تورج منصوری، اکبر نبوی و امیر اسفندیاری یک روز پیش از معرفی نهایی فیلم فروشنده از 4 فیلم لانتوری ساخته رضا دورمیشیان، ایستاده در قبار ساخته محمد حسین مهدویان، ناهید ساخته آیدا پناهنده و دختر کار رضا میرکریمی در کنار فروشنده به عنوان گزینه‌های نهایی نام بردند و نهایتاً نیز ساخته آخر اصغر فرهادی را به عنوان گزینه نهایی انتخاب کردند.
یکی دو نفر نبودن رفت آمد می‌کردن خونه این خانم.
اونو پوش بر کلانتری.
نمی‌تونم، اذیت می‌شم
واقعا. باید چیکار کنم دیگه؟
فروشنده به دلیل سابقه سازنده و حضور موفقیت آمیزش در دوره اخیر جشنواره فیلم کن و همچنین پخش آن در آمریکا توسط کمپانی آمازون حتی پیش از معرفی رسمی به عنوان نماینده ایران از سوی ناظران و رسانه‌های مختلف بین‌المللی به عنوان یکی از جدی‌ترین رقبای بخش بهترین فیلم خارجی زبان امسال نام برده می‌شد. هومن داوودی، نویسنده و منتقد سینمایی ساکن کانادا، با اشاره به این موارد فروشنده را بهترین انتخاب برای شرکت در اسکار 2017 می‌داند.
معیاری که واسه انتخاب یک فیلم واسه اسکار هست، بعضی وقت‌ها خیلی ربطی به کیفیت خود فیلم‌ها پیدا نمی‌کنه. به این صورت که اسکار یک جنبه مسابقه داره، شبیه یک میدان جنگ که کسی که یک نامزد اونجا معرفی میکنه هدفش پیروزیه فقط، چون جنبه های تبلیغاتی خیلی زیادی برای یک فیلم به همراه میاره. در مورد فیلم فروشنده و آقای فرهادی، ایشون به خاطر پیروزی های جهانی که با فیلم جدایی نادر از سیمین پیدا کردن، خیلی بخش اعظم این راهو پیمودن. یعنی اون کسایی که رأی میدن برای اسکار و کیفیت فیلم ها رو ارزیابی میکنن، یه جور گاردشون بازه و پذیرای فیلم آقای فرهادی هستند. یعنی اون پیش‌زمینه ذهنی مثبت براشون شکل گرفته. برای فیلم‌های کاملا گمنام یه سد بزرگی هست و اینه که باید اون ارزیاب‌ها و اون بیننده‌ها رو قانع بکنن، ولی فیلم آقای فرهادی به خودی خود به خاطر سابقه ایشون قسمت اعظم راهو رفته و همه اصلا مشتاق هستن برای دیدن و تماشای این فیلم. مسئله مهم دیگه اینه که همین فیلم در جشنواره کن بسیار مورد تشویق قرار گرفته، هم به خاطر بهترین بازیگرش، هم به خاطر فیلم نامش، و این هم خب یک پوان خیلی خیلی بزرگی حساب میشه برای این فیلم که جایزه‌ای کن پشت سرش هست. حتی امکان داره بجز کاندیدا شدن در بخش بهترین فیلم، در بخش بهترین فیلم نامه هم حتی این شانس این فیلم داره که باز هم دوباره یک کاندیدای دیگه برای فیلم نامه هم بیاره واسه سینما ایران، که میدونیم که تا به حال اولین و آخرین بار فقط واسه خود آقای فرهادی اتفاق افتاده این تا به حال.
اصغر فرهادی پس از اسکاری که 5 سال پیش برای فیلم جدایی نادر از سیمین گرفت، سال 1392 نیز با فیلم گذشته در رقابت اسکار شرکت کرد اما توفیقی نداشت. او حالا برای سومین بار است که پا به میدان اسکار می‌گذارد، اما برخی شانس او را زیاد نمی‌دانند. محمد حقیقت، فیلمساز و منتقد سینمایی ساکن فرانسه، با مروری بر عوامل تأثیرگذار در معرفی فیلم‌ها برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار می‌گوید ایران با توجه به جایزه اسکاری که در سال‌های اخیر گرفته، شانس کمی برای کسب دوباره این جایزه به فاصله چند سال بعد دارد.
طبیعتاً یک فیلمی که در آمریکا پخش کننده داشته باشه از یک سو و از طرف دیگه تو فستیوال‌های بین المللی توی این یک سال مطرح شده باشه، خب توجه بیشتری رو جلب میکنه. اما جدا از این، به نظر من چون که همین دو سال اخیر ایران یک جایزه اسکار برده، بعید میدونم که یک فیلم دیگه ایرانی بتونه به این سریعی دو مرتبه اسکار بگیره. خیلی کم پیش میاد که از کشورهای شبیه ایران یک فیلمسازی به فاصله دو سال بعد بلافاصله بیاد توی اون 5 تا کاندید نهایی، ولی خب اگر بشه که خب و به حال مراد، ولی به نظر من خیلی خیلی بعیده. همطور که سالها پیش من به آقای کیارستمی گفتم، به نظر من ایران به این زودی ها نخل طلا نخواهد گرفت و الان 20 سال گذشت.
بر اساس تقویم امسال آکادمی اسکار، پس از معرفی فیلم ها از سوی کشورهای مختلف، روز 28 دی 17 ژانویه فهرست اولیه 9 فیلم و یک هفته بعد 5 نامزد نهایی برای رقابت دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی زبان معرفی خواهند شد.
سینمای جهان.
با وجود اکران چند فیلم پرومی در هفته گذشته، همچنان ساخته تازه کلینت ایستوود، فیلمساز کهنه‌کار با نام سالی، صدرنشین جدول فروش سینماها بود. 22 میلیون دلار فروش این هفته سالی بود که بر مبنای داستانی واقعی درباره عملکرد خلبان با تجربه ای در نجات یک هواپیمای مسافربری ساخته شده است. مجموع فروش این فیلم به بیش از 70 میلیون دلار رسیده است.
Cactus 1549 runway 4 clear for takeoff.
Cactus 1549 clear for takeoff. I'll never get over how beautiful it is up here.
Life's easier in the air.
قسمت سوم سری فیلم‌های ترسناک جادوگر بلر از جدی‌ترین مدعیان این هفته سینماها بود. فیلمی که با تبلیغات فراوان و به امید تکرار موفقیت قسمت نخست آن به نمایش درآمد، اما حدود 10 میلیون دلار فروش کرد و در ردیه دوم قرار گرفت.
Do you believe in the stories about the Blair Witch?
Oh my god. Oh, they're everywhere.
What was that?
بچه بریجت جونز 15 سال بعد از نمایش قسمت اول آن که باعث شهرت بازیگرش رنه زلوگر شد، دیگر فیلم تازه اکران شده این هفته بود که عمل کردی معمولی داشت. کالین فرت و اما تامسون از دیگر بازیگران این فیلم هستند که در نخستین هفته اکرانش بیش از 8 میلیون دلار فروش کرد و در ردیه سوم قرار گرفت. فیلم در سطح بین المللی بهتر ظاهر شد و در 24 کشور جهان 30 میلیون دلار فروش کرد.
I can't go back and keep making same mistakes. I'm pregnant when I can make new ones.
So you have no idea which of us is the father?
Surely one of those dates is more likely. I can do it better, you
know I can do it. اسنودن، تازه‌ترین ساخته اولیور استون درباره زندگی ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعات محرمانه آمریکا، دیگر فیلم پرامیدی بود که از این هفته به طور گسترده در آمریکای شمالی به روی پرده‌ها رفت. این فیلم با اختلاف کمی نسبت به فیلم بچه بریجت جونز در ردیه چهارم قرار گرفت. نقش اسنودن در فیلم را جوزف گوردون لویت بازی می‌کند، نقشی که به اعتقاد برخی منتقدان می‌تواند نامزدی اسکار را برای این بازیگر 35 ساله به ارمغان بیاورد.
And now that we've made contact, they're going to come for all of you too.
How about we just start with your name, okay?
My name is Edward Joseph Snowden.
فیلم ترسناک نفس نکش از شرکت سونی با 5.5 میلیون دلار فروش فهرست 5 فیلم اول جدول فروش این هفته سینماهای آمریکای شمالی را کامل کرد. مجموع فروش داخلی این پروژه که با بودجه 10 میلیون دلاری ساخته شده به رقم چشمگیر 75 میلیون دلار رسیده است.
تئاتر.
از هفته گذشته اجرای نمایش بر اساس دوشس ملفی به عنوان تازه‌ترین فعالیت محمد رضایی‌راد، نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران، در سالن اصلی تئاتر مستقل تهران آغاز شد. آقای رضایی‌راد که چند سال از صحنه نمایش دور بود، کار تازه‌اش را بر اساس اثر معروف جان وبستر که در قرن 17 نوشته شده بر صحنه برده است. رضا بهبودی، احمد ساعتچیان و باران کسری از بازیگران این نمایش هستند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.